ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سیدحسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به صحبت‌های رهبران ایران درباره رفع یکباره تحریم‌ها واکنش نشان داد. وزرای امور خارجه آمریکا و کوبا پس از 57 سال با یکدیگر دیدار کردند. و دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار پایان درگیری‌ها در اردوگاه آوارگان فلسطینی یرموک شد. جف راتکه سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران در خصوص اظهارات رهبران جمهوری اسلامی ایران درباره لغو یکباره تحریم‌ها همزمان با حصول توافق هسته‌ای گفت: ما قصد نداریم به همه اظهار نظرهای عمومی مقام‌های ایرانی پاسخ دهیم یا در انظار عمومی با آنها بحث کنیم. به گزارش تارنمای وزارت امور خارجه آمریکا، آقای راتکه با اشاره به اینکه صحبت‌های رئیس جمهوری و رهبر ایران را به دلیل طولانی بودن به طور کامل نخوانده است، افزود: بر اساس مفاد توافقی که داشتیم، در توافق نهایی در صورت اثبات تعهدات ایران، تحریم‌ها مرحله به مرحله به حالت تعلیق در خواهد آمد. جف راتکه علاوه بر این تاکید کرد که مذاکرات دو طرف در مورد برخی جزئیات گفتگوهای آتی ادامه دارد. اواخر روز پنجشنبه جان کری و برونو رودریگوئز وزرای خارجه ایالات متحده آمریکا و کوبا پیش از آغاز نشست سران قاره آمریکا در پاناما با یکدیگر دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این نخستین بار از سال 1958 میلادی است که دیپلمات‌های دو کشور در سطح عالی با یکدیگر دیدار می‌کنند. باراک اوباما و راول کاسترو، رهبران آمریکا و کوبا نیز پیشاپیش دیدار تاریخیشان در این نشست که در روزهای جمعه و شنبه برگزار خواهد شد، به پاناما آمدند. رئیس جمهوری آمریکا پیش از ترک آمریکا در گفتگو با خبرنگاران از احتمال خروج نام کوبا از فهرست کشورهای حامی تروریسم سخن گفت. روابط آمریکا و کوبا در سال 1961 میلادی در اوج دوران جنگ سرد بین اردوگاه‌های شرق و غرب قطع شد. دو کشور اواخر پاییز گذشته تصمیم به برقراری مجدد روابط دیپلماتیک گرفتند. بانکیمان دبیر کل سازمان ملل متحد با توصیف کردن اردوگاه آوارگان فلسطینی یرموک به جهنم گفت این اردوگاه برای تقریباً 18,000 پناهجوی باقی مانده در آن به اردوگاه مرگ تبدیل شده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، دبیر کل سازمان ملل متحد در صحبت‌های خود با تأکید بر اینکه ما نمی‌توانیم به کناری بنشینیم و شاهد کشتار آشکار ساکنان یرموک باشیم، خواستار پایان درگیری‌ها و اجازه دسترسی پناهجویان گرفتار در این اردوگاه به کمک‌های بشردوستانه شد. او همچنین از طرف‌های درگیر خواست که گذرگاه امنی را برای خروج پناهجویان باقی مانده در یرموک فراهم کنند. هفته گذشته گروه موسوم به خلافت اسلامی بخش‌های وسیعی از این اردوگاه را تصرف کرد. بنابر توافق گروه‌های فلسطینی، آنها قصد دارند با پیوستن به نیروهای دولتی سوریه، شبه نظامیان گروه موسوم به خلافت اسلامی را از اردوگاه آوارگان فلسطینی یرموک در دمشق بیرون برانند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، احمد مجدلانی، فرستاده تشکیلات خودگردان فلسطینی که این هفته به پایتخت سوریه سفر کرده بود، این اقدام را بخشی از تلاش مشترک فلسطین و سوریه اعلام کرده است. آقای مجدلانی گفته است که کارزار نظامی مشترک فلسطینی‌ها و دولت سوریه علیه گروه موسوم به خلافت اسلامی به زودی آغاز خواهد شد. و عباس رخشی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران، میگوید اختلاف تفسیر از توافقنامه ژنو علت وضع تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا بوده است. او با انتقاد از این اقدام اتحادیه اروپا و اضافه کردن نام افراد و شرکت‌های جدید به فهرست تحریم‌های ایران گفت قرار بود تحریم‌های جدیدی اضافه نشود، ولی صرفاً بر اساس یک اختلاف تفسیر در رابطه با توافقنامه ژنو آنها سوء استفاده کردند و افراد و شرکت‌های جدیدی را به فهرست تحریم ما افزودند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
یکی از معتبرترین روزنامه‌های فرانسوی زبان سوئیس در شماره روز پنجشنبه خود بر دیدار پی در پی هیئت‌های اقتصادی خارجی از پایتخت ایران تاکید می‌کند. میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم پاریس، از او پرسیده آیا این دیدارها به منظور سرمایه‌گذاری انجام می‌گیرد یا تنها به کسب خبر و بررسی شرایط محدود می‌شود.
مقاله لوتان عمدتاً در ارتباط با سفر یک هیئت اقتصادی سوئیس به ایران منتشر شده. هیئتی مرکب از نمایندگان حدود 20 بنگاه سوئیسی که به ریاست خانم لیویا لو سفیر پیشین سوئیس در جمهوری اسلامی ششم تا نهم اردیبهشت ماه در تهران خواهند بود. این اولین دیدار رسمی یک هیئت سوئیسی از ایران است طی 10 سال گذشته. در واقع سفر این هیئت به تهران ادامه فرایندی است که اواخر سال 2013 شروع شد، درست بعد از امضای توافق موقتی ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ژنو. میدونیم که فرانسوی‌ها در فوریه سال گذشته یک هیئت اقتصادی 100 نفره رو به تهران فرستادند، بعد نوبت رسید به آلمانی‌ها و ایتالیایی‌ها. هفته آینده هم یک هیئت از جمهوری چک به ایران میره. طی این یک سال و چند ماه همه هیئت‌های اقتصادی که به تهران رفتند به خوبی می‌دونستند تا وقتی یک توافق نهایی و همه جانبه بر سر پرونده هسته ایران و رفع تحریم‌ها امضا نشه، نه سرمایه‌گذاری در این کشور امکان پذیر خواهد بود و نه امضای قراردادهای مهم بازرگانی. بنابراین دیدارهای فعلی عمدتاً به منظور زمینه‌سازی، ایجاد تماس، خلاصه با هدف آماده شدن برای دوره بعد از امضای احتمالی توافق نهایی انجام می‌گیرند.
آقای خاوند، هیئت‌های اقتصادی خارجی برای شناخت بهتر بازار ایران و امکانات آن عمدتاً از چه روش‌هایی استفاده می‌کنند؟
معمولا سفارتخانه ها و رایزنهای اقتصادیشون در تهران نقش مهمی دارند در شناساندن بازار ایران و فرصت ها و موانعش به بنگاه های اقتصادی کشورهای مطبوعشون. از طرف دیگه دفاتر مشورتی در مورد ایران به تازگی در شماری از کشورهای اروپایی باز شده، اغلب با همکاری ایرانی ها برای راهنمایی شرکت‌های خارجی و ایجاد تماس برای اونها در خود کشور. انتشار جزوه‌ها و کتاب‌های تخصصی هم در مورد بازار ایران بیشتر شده. از جمله کتابی زیر عنوان بازار ایران جعبه ابزار سرمایه‌گذار که هفته آینده در پاریس منتشر خواهد شد، همراه با مطالعه بخش‌های مختلف اقتصادی ایران از پتروشیمی گرفته تا خودروسازی و داروسازی و کشاورزی.
خب در این وسط یک سوال پیش میاد، خوشبینی اروپایی ها به باز شدن بازار ایران چقدره آقای خاوند؟
در مورد امضای توافق نهایی بر سر پرونده هسته‌ای ایران، خوشبینی به شکل محسوسی بر بدبینی غلبه میکنه. حتی بعد از صحبت روز گذشته آیت الله خامنه‌ای که لزکو روزنامه فرانسوی صبح امروز در پاریس اون رو موضع گیری دو پهلو توصیف کرده.
گفتگوی میرعلی حسینی رو میشنوید با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم پاریس. نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی چند تن از شما شنوندگان عزیز، با هم میشنویم.
من یه پیغام داشتم واسه مردم ایران در مورد این عمل شنیع که ماموران عربستان انجام دادن به تعرض به این دوتا نوجوان پاک ایرانی. خواستم بهشون بگم دست هر گونه خشونتی چیزی بردارن. الان دنیا یه دهکده کوچیکه، ما باید جواب این عربستان رو جور دیگه بدیم و این از خود ماست، بر ماست. عملی که تو گریزه کنجاب شد، ما مردم هیچ کاری نکردیم.
الو سلام، خسته نباشید. من یه سوالی داشتم. زمانی که محمد مرسی در مصر برکنار شد، چرا اون موقع این ائتلاف عربی صورت نگرفت؟ و ولی الان که رئیس جمهور یمن هم خود مردم یمن نمیخوانش، این اعتراض صورت گرفته و این جنگ افتاده. لطفا بخش کنید عنوان یه رادیو بیتره اگه واقعا بیتره بسته. با تشکر، خدا حافظ.
رنگ میرم بنده از جنوب، اسمم مجیده. میخواستم درست کنیم عرضه بگین فقط رادیوتون دیگه بگیم، یا به گوش آقای اوباما برسونیم که فکر نمی کنیم که ارزش جون انسان ها بیشتر از تخصیص تخصیه. اینجا مردم دارن جون میدن، اون کسی که انرژی هستی بگیم درشون به حساب درست بشه. شما اینو رو کردین چستیدیم به اون واقعا که و بشر جالبیه. هر کی به فکر خیشه خوشه، به فکر ریشه. نه این که بدن بد نیستن، اما یکیم با اون حال هم میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسن نیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از سال 1388 و وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری آن سال، بازداشت و زندان برای این فعال مدنی مفاهیمی بیگانه نیست و هر از گاهی به تناوب یکی از آنها را تجربه کرده است. مجید مقدم از جمله بازداشت شدگان نارامی‌های خیابانی خرداد 88 بود که در جریان آن اعتراضات بازداشت و روانه بازداشتگاه کهریزک شد. بازداشتگاه یا سوله کهریزک بازداشتگاهی بود که در جریان سرکوب معترضان در سال 88 مورد استفاده قرار گرفت و به دلیل شرایط نامناسب و غیر استاندارد این بازداشتگاه، رفتار نامناسب زندانبانان و حجم بالای بازداشت شدگان در نهایت موجب مرگ 4 تن از بازداشت شدگان شد. امیر جوادی فر، محسن روح الامینی، محمد کامرانی و رامین آقازاده از جمله بازداشت شدگان آن سال هستند که در بازداشتگاه کهریزک جان سپردند. مجید مقدم اما توانست با سپردن وثیقه از بازداشتگاه کهریزک جان به در برده و رهایی یابد. این فعال مدنی در خرداد ماه سال 93 در حالی که برای شرکت در پنجمین سال روز کشته شدن ندا آقا سلطان از کشته شدگان حوادث خرداد 88 به بهشت زهرا رفته بود، پس از بازگشت از آن مراسم شبانه در منزل پدریش با مراجعه ماموران اطلاعاتی و امنیتی بازداشت شد. چند روز نخست بازداشت آقای مقدم با بیخبری مطلق همراه بود. پرونده اتهامات مجید مقدم این بار در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی احمدزاده بررسی شد و این فعال مدنی در نهایت با اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی، استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. وکیل آقای مقدم به حکم صادره در دادگاه بدوی اعتراض کرده و قرار است تا حکم صادره در دادگاه تجدید نظرخواهی مورد بازنگری قرار گیرد. از آنجا که قرار است تا بند 350 زندان اوین که محل نگاهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی بوده تعطیل شود، این زندانی سیاسی و عقیدتی در بند 8 زندان اوین نگاهداری می شود. گفته می شود بند 8 زندان اوین به دلیل حضور پرشمار زندانیان این بند فاقد امکانات اولیه نگاهداری زندانیان است و شرایط محیطی این بند وخیم توصیف می شود. مجید مقدم همکنون در همین بند از زندان اوین دوره محکومیت 6 سال حبس تعزیری خود را می گذراند.
چرا آیت الله خامنه ای تغییر موضع داد؟ آیا تفاهم هسته‌ای بر رهبر جمهوری اسلامی تحمیل شد یا با همدلی او به سرانجام رسید؟ سپاه کجای این معادله است و فضای سیاست داخلی از این پس به کدام سو می رود؟ روز جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در یک برنامه ساعت 6 دیگه، زنده و مستقیم، یک ساعت با شما. برای شرکت در برنامه ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com.